د نن ورځې مازګرنې خبري مجله هم دومره د دری مجلې د وړاندې کولو لپاره فرشتنه غو استډیو کې د فرشته جانې
تشکر. فریبا جان سلام به شما و شامتان بخیر. شام شما کمیل از صدای ما از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان مجله خبری از اظهارات تند مقامات افغان در مورد پاکستان که در جریان مراسم بزرگداشت از هفته شهید تکرار شد برایتان خواهیم گفت. گزارش داریم در مورد این که برخی از نمایندگان ولایت ننگرهار در ولسی جرگه جنگ میان طالبان و داعش در این ولایت را بخشی از جنگ استخباراتی ایران و پاکستان میخوانند. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان از فرار روزافزون افغانها از کشور ابراز نگرانی کرده است. در اثر انفجار ماین در ولایت کندوز 5 تن کشته و زخمی شدند. اتحادیه اروپا اعلان مهم در مورد سرنوشت مهاجرین کرده است و ایران و یونان به روسیه اجازه دادند که از حریم فضاییشان در پروازها به سوریه استفاده کند. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از رفتن افغانها از این کشور ابراز نگرانی کرده است. عبدالله عبدالله امروز در مراسم تجلیل از هفته شهید در کابل گفت که رفتن افغانها به کشورهای غربی از مسیرهای پرمشقت برای هیچ کس قابل تحمل نیست.
چند میلیون جوان از این سرزمین برن، از این همین سرزمین فقیر که دیگه زرکت کنه برن، آیا جایی هست که برای اون زمینه بهتر مساعد بسازن؟ پس ما در یک آزمون بسیار بزرگ تاریخی قرار گرفتیم. ملت ما، مردم ما، همه با هم باید که از این مرحله دشوار قدم فراتر بگذاریم.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان هم در این نشست گفت که با رفتن جوانان به خارج کشور خالی خواهد شد و افغانستان برای آنهایی که قصد مداخله در افغانستان را دارند در میدان خواهد ماند. 5 مسافر از مسیر راه شبرغان سر پل ربوده شدند. عبدالمنان روفی، عامر اپراسیون قماندانی امنیه ولایت جوزجان، بر رادیو آزادی گفت که این افراد در قریه افغان تپه قبل از ظهر امروز از سوی مخالفین مسلح ربوده شدند. این 5 تن افراد ملکی هستند که به سوی شبرغان در حرکت بودند. با آنکه مقامات امنیتی طالبان مسلح را مسئولین قضیه می دانند، اما این گروه تا حال در مورد تبصره نکرده است. در ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز در اثر انفجار ماین 5 تن کشته و زخمی شدند. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنیه کندوز، به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 9 صبح امروز در ولسوالی امام صاحب در مقابل منزل امان الدین قریشی ولسوال امام صاحب در اثر انفجار ماین جاسازی شده 3 طفل کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. و خبر آخر داخلی که یک دختر 15 ساله در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان از سوی پدرش حامله شده است. عبدالهادی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه جوزجان، امروز در صحبت با رسانه ها گفت که این دختر بار بار از سوی پدرش مورد تجاوز قرار گرفته است. به گفته وی، این دختر 15 ساله به خاطر ولادتش به شفاخانه انتقال داده شده است. این مسئله از سوی مادر این دختر به پلیس اطلاع داده شد. قماندانی امنیه جوزجان می گوید که پدر این دختر بازداشت شده و قضیه تحت بررسی قرار دارد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران، می گوید اگر مسئله توافق هسته‌ای ایران با قدرت های جهان نمی بود، تهران با آمریکا مذاکره نمی کرد. صفحه اینترنتی خامنه ای از قول وی نوشته که می گوید تهران به دلایل خاص وارد مذاکرات با واشنگتن شد و ما روی مسائل دیگر با ایالات متحده مذاکره نمی کردیم. این بیانات یک روز بعد از آن ایراد شد که رئیس جمهور ایران حسن روحانی اشاره کرد که جمهوری اسلامی آماده است برای یافتن راه حل برای جنگ سوریه با آمریکا مذاکره کند. ژان کلود جانکر، کمیشنر عالی اتحادیه اروپا در امور مهاجرین پلان اضطراری این اتحادیه را برای برخورد با بزرگترین بحران مهاجرین در اروپا اعلان کرد.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency.
وی میگوید من از اعضای اتحادیه اروپا میخواهم در اجلاس 14 سپتامبر وزرای داخله این اتحادیه از پیشنهاد کمیته در مورد مستقرسازی الزامی اضطراری 160 هزار مهاجر حمایت کنند. ما در مورد 40 هزار نفر صحبت نمی کنیم، نه هم در مورد 120 هزار نفر. کشورهای اروپا باید 160 هزار مهاجر را در آغوششان بپذیرند. جزئیات موضوع را در جریان برنامه خواهید شنید. کمیشنر عالی اتحادیه اروپا در امور مهاجرین امروز در مورد پرخاشگری های روسیه در اروپای شرقی نیز بیانات داشته. به مسکو هشدار داد که امنیت و سرحدات اعضای اتحادیه اروپا غیر قابل لمس است. ژان کلاود جانکر گفت روسیه این مسئله را باید واضحاً بداند. جانکر افزود کشورهای بالتیک و پولند اعضای مهم اتحادیه اروپا هستند و نباید فکر کنند که اگر امنیت و سرحدات آنها با خطر مواجه شود، ما با آنها نخواهیم بود. و خبر آخر که ایران و یونان به روسیه اجازه دادند که در رسانیدن تحویلاتش به سوریه از حریم فضایی این دو کشور استفاده کند. آژانس خبری انترفاکس از قول یک مقام سفارت روسیه در تهران گزارش داده که میگوید تهران تمام خواستهای مسکو را در مورد پروازهای پذیرفته است که کمک‌های بشری را به سوریه میرساند. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. مقامات افغان در مراسم بزرگداشت از افتای شهید یک بار دیگر استخبارات پاکستان را به دست داشتن در ناامنی های افغانستان متهم کردند.
در همسایگی ما یک کشور متاسفانه تروریسم تقویه می کنه. خواب سقوط افغانستان. عبدالله منصور صدا کرد خودش که قماندانای ما را ایسای تقییم می کنن.
برخی از نمایندگان ولایت ننگرهار در ولسی جرگه جنگ میان طالبان و داعش در این ولایت را بخشی از جنگ استخباراتی ایران و پاکستان می خوانند.
داغ دلی دواره در دو گواندی ملکونو لخوانه چه داعش در پاکستان لخواه او طالبان در ایران لخوانه اقوالی گی او در تصراغان ورکول کی.
روسیه در نظر دارد تا افغانستان را در بخش های نظامی کمک کند. پلان اضطراری اتحادیه اروپا برای برخورد با بحران جوری پناهجویان امروز اعلان شد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشته نگاست و همکارم اکرام مسکینیار در بخش تخنیک در این مجله خبری مرم روی میکنه. امروز 9 ماه سپتامبر 14 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان است. مسعود یکی از قماندانهای برجسته مجاهدین تا آخرین روز زندگیش بر علیه طالبان جنگید و سرانجام در نتیجه یک انفجار در روستای خواجه باودین ولایت تخار در سال 2001 میلادی به قتل رسید. حکومت افغانستان به خاطر بزرگداشت از احمد شاه مسعود و دیگر قربانیان جنگ هفته 2 ماه سپتامبر را هفته شهید نامگذاری کرده است. امروز به این مناسبت در کابل گردمایی برگزار شده بود که در آن یک بار دیگر سخنان ضد پاکستان شنیده شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هرچند از پاکستان نام نبرد ولی گفت کشور همسایه افغانستان تروریسم را تقویت می کند. اما در این خصوص سخنان عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی بیرون از لفافه و خیلی واضح بود. نسیم شفق در گزارش از کابل بیشتر می گوید.
دوستی و روابط خوب با همسایه ها بر اساس احترام متقابل و تاکید بر این که سلامت و امنیت افغانستان سلامت منطقه و جهان است از اظهارات عمده برخی از سیاسیون افغانستان در مراسم بزرگداشت از هفته شهید بود. رئیس جمهور غنی در پیام ویدیویی در این مراسم گفت که دشمنان افغانستان تلاش دارند تا با انجام حملات و ایجاد بی‌اعتمادی میان افغان ها به اهدافشان در افغانستان برسند. با گفته آقای غنی، در کنار قدردانی از قربانی های افغان ها در سالهای گذشته باید سعی شود تا از خونریزی در افغانستان نیز جلوگیری گردد. آقای غنی میگوید هدف از راه اندازی همچون نشست ها تنها قدردانی از فداکاری ها و قربانی های شهدا نیست، بلکه منظور این هم است که برای قطع خونریزی اراده خود را بیشتر محکم و صدای خود را بلندتر بسازیم. در مراسم بزرگداشت از هفته شهید که در خیمه لوی جرگه در شهر کابل را اندازی شده بود، اعضای کابینه، شماری از اعضای شورای ملی و صدها تن از مجاهدین پیشین اشتراک کرده بودند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در این مراسم گفت کسانی که خواب سقوط افغانستان را بر سر می پرورانند باید بدانند که هرگز به این اهدافشان دست نخواهند یافت. آقای عبدالله گفت که اساس سیاست افغانستان را ادامه دوستی با همسایه‌ها تشکیل می‌دهد، اما او تاکید کرد که دوستی نباید به معنی غلامی باشد و افغان‌ها هرگز غلامی کسی را نخواهد پذیرفت.
دوستی به معنای قبول ضعف در بنیاد ملی کشور نیست و نمی باشد. پس دو نقطه، دوستی می خواهیم اما دوستی بر اساس احترام متقابل، بر اساس حق مساوی. هیچ چیز کمتر از اون قبول نداریم از هیچ کس، از هیچ کشور، از هیچ سرزمین، از هیچ قدرت.
عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی یکی دیگر از سخنرانان در این مراسم بود. او خطاب به طالبان مسلح گفت که آنان باید از کنترل کشورهای بیگانه که هدف وی ظاهراً پاکستان بود خود را آزاد سازند. عبدالرب رسول سیاف تاکید کرد که سلامت منطقه و جهان وابسته به تأمین امنیت و سلامت افغانستان است. آقای سیاف ایجاد امارت اسلامی طالبان را نیز خلاف قانون و احکام شریعت خواند.
دیگه ای طالبا وضاحت بیشتر چی میخواهند دیگه ازی؟ دو سال رهبرشان زیر خاک بود، کمانده های تنظیم ها در این دو سال صادر شده از طرف کی بود و به کدام دین و به کدام شریعت اینای کمانده ها را تنفیذ کردن و مورد اجرا قرار دادن. از این معلوم میشه که در زندگیشان هم کمانده به دست دیگر ها بود و بعد از مرگشان کمانده به دست دیگر ها.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در سخنانش با ویدیوی نشر شده از سوی منصور دادالله یکی از قماندانان پرنفوذ طالبان مسلح اشاره کرد و گفت که اظهارات ملا دادالله نشان داد که طالبان از سوی شبکه استخبارات پاکستان دستور می‌گیرند. آقای کرزی گفت که آنان از پیش در این مورد آگاهی داشتند.
سخنانی که از میدان جنگ برآمده که قماندان از تحریک طالبان بر ما ایگه نو نیست، ماست خبر بیدارستیم که زخم چندین ساله ماست کجاست و درد ماست کجاست.
از هفته شهید همساله در افغانستان به خصوص در شهر کابل با برگزاری مراسم خاص و با سخنرانی های چهره های سیاسی و رهبران سابق جهادی بزرگداشت صورت می گیرد. امسال از هفته شهید در حال تجلیل صورت می گیرد که وضعیت امنیتی نسبت به سالهای گذشته در افغانستان بدتر شده، روابط با پاکستان به تیرگی گراییده و چهره های سیاسی افغان در خصوص روابط با اسلام آباد و وضع جاری افغانستان هم نظر معلوم می شوند.
در گزارش همکارم نسیم شفق شنیدید که امروز طی برگزاری از مراسم بزرگداشت از هفته شهید در کابل، برخی از مقامات افغان اتهامات علیه پاکستان را تکرار کرده و گفتند که استخبارات پاکستان در ناامنی‌های افغانستان دست دارد. این در حالی است که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجه صدر اعظم پاکستان در سفرش که هفته پیش به کابل داشت، به گفته خودش از مقامات افغان خواسته بود که به تبلیغات ضد پاکستانی پایان بدهند. نه تنها رهبری افغانستان استخبارات پاکستان را در دست داشتن در ناامنی های افغانستان متهم می کند، بلکه شمار از نمایندگان ولایت ننگرهار در ولسی جرگه نیز می گویند طالبان و داعش در این ولایت از سوی کشورهای همسایه تمویل می شوند. آنها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند پاکستان با گروه دولت اسلامی یا داعش و ایران با طالبان کمک می کند. بانک مسئولان امنیتی کابل در این مورد تبصره نمی کنند، اما سخنگوی ولی ننگرهار این اظهارات را نه تایید و نه رد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
برخی از نماینده های ولایت ننگرهار در ولسی جرگه می گویند پاکستان و ایران با حمایت داعش و طالبان جنگ را در برابر یکدیگر در افغانستان آغاز کردند. فریدون محمد نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ایران با طالبان مسلح و پاکستان با داعش کمک مالی و نظامی می کنند و میدان جنگ را در این کشور گرم نگه داشتند.
در ولایت ننگرهار دو گروه مخالف دولت که به نام های طالب و داعش یاد می شوند و آنها میان هم جنگ می کنند، این دو گروه از سوی دو کشور همسایه که داعش از سوی پاکستان و طالبان از سوی ایران اکمال می شوند و برای آنها صلاح داده می شود این یک جنگ جدید است که در افغانستان آغاز شده است.
این در حال است که از چند ماه بدین سو در شماری از ولسوالی های ولایت ننگرهار مانند اچین، پچیراگام، هسکمینه، سپینغر، خوگیانی، شیرزاد، نازیان، کوت، حصارک، بتیکوت و برخی ولسوالی های دیگر جنگ شدید میان طالبان و داعش جریان دارد. نماینده های مردم ننگرهار در ولسی جرگم میگویند در این درگیری ها ده ها فرد ملکی کشته شده و هزاران خانواده منازلشان را ترک کردند. سعید اکرام یکی دیگر از نماینده های مردم ننگرهار در ولسی جرگم میگوید برخی از کشورهای همسایه از فقر و بیکاری افغان ها استفاده کرده و به خاطر منافع شخصیشان درگیری ها را در این کشور دامن میزنند.
کشورهای همسایه از فقر و بیکاری مردم افغانستان استفاده کرده تا مردم از هر طرف از بین بروند و تا زمانی که آنها از سوی کشورهای بیرونی تمویل نشوند نمی توانند با امکانات دست داشتهشان جنگ را به پیش ببرند.
نماینده های مردم هشدار می دهند اگر دولت در مقابل طالبان و گروه دولت اسلامی اقدام جدی نکند دامن درگیری میان این دو گروه از ولایت ننگرهار به ولایات دیگر گسترش می یابد. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر مقامات امنیتی افغان را بگیریم، اما با تلاش های زیاد موفق نشدیم. از سوی هم احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار این مسئله را نه تایید و نه رد می کند، اما می گوید که چنین جنگ بزرگ بدون حمایت کشورهای بیرونی صورت گرفتن نمی تواند. آقای عبدالرحیم زی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
مشخصا ما در مورد تمویل آنها چیزی گفتن نمی توانیم، اما رد هم کردن نمی توانیم که آنها بدون حمایت کدام کشور یا طرف با چنین امکانات جنگ نمایند.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور غنی پاکستان را متهم به جنگ نیابتی در افغانستان کرده بود. از سوی هم برخی از کارشناسان امنیتی به حکومت پیشنهاد می کنند که برای جلوگیری از گسترش فعالیت های داعش در افغانستان باید نیروهای امنیتی را تقویت کرده و در برابر آنان با جدیت عمل کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بخش‌هایی از ولسوالی‌های قیصار، خواجه کنتی، شاخ و خواجه گوهر ولایت فاریاب پس از دو هفته از پایان عملیات نظامی دوباره به دست طالبان سقوط کرده است. نماینده های این ولایت در ولسی جرگه خواستار جابجایی نیروهای بیشتر نظامی با تجهیزات هوایی و زمینی هستند و تاکید می کنند که خطر سقوط چندین ولسوالی به شمول مرکز این ولایت به دست طالبان محسوس است. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
تا دو هفته پیش شادمانی از بهر عقب راندن طالبان در فاریاب در چهره باشندگان این ولایت پیدا بود، اما با پایان عملیات نیروهای امنیتی در این ولایت و سقوط چندین بخش به دست طالبان شب روز را برای باشندگان این ولایت تیره ساخته است. مناطق خواجه کنتی، شاخ و خواجه گوهر ولسوالی المار و بخشی از ولسوالی قیصار در این دو هفته به دست طالبان سقوط کرده است و به گفته نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه شهر فاریاب نیز با تهدید جدی سقوط به دست این گروه روبرو است. این نمایندگان هشدار می‌دهند که اگر دولت نیروهای بیشتر با تجهیزات سنگین به فاریاب نفرستد، طالبان به پیشرویهایشان تا بسیاری از بخشا راه پیدا خواهند کرد. فتح‌الله قیصاری یکی از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه میگوید چندین ولسوالی این ولایت هم اکنون با تهدید برگشت طالبان روبروست.
نگرانی بسیار بیشتر میشه و میگیرم ولایت پاریا برم در این نزدیکی وقت شادم با خود مواجه کنه و قیصار که بیخی به این نزدیکی وقت چون که رویای دولتی که در قیصار در پاریا بس خیلی ضعیف است خاصتاً به مناطق خوجاکنتی و شاخ و خوجاگوهر و حال شایدم به این نزدیکی بیشترین جای ما از دست بره یک مرکزیت ها میمونه مرکزیت ها رو پیر نمیکنیم که در این حالاتشان مردم از هر سالو ساده خود برکده نمیتونه.
هفته گذشته که تنها ولسوالی خوجاکنتی به دست این گروه سقوط کرده بود نمایندگان این ولایت از پیامد بعد آن هشدار دادند، اما وزارت دفاع افغانستان گفت که نیروهای امنیتی نمیتونند در بخشی که از حضور طالبان پاکسازی شده حضور داشته باشند. این در حالی است که عملیات برای پاکسازی ولایت فاریاب از وجود گروه های هراس افغان تا 2 ماه زمان گرفت. در این عملیات معاون اول ریاست جمهوری خود حضور داشت و هدف این کار را روحیه دادن به نیروهای امنیتی گفت. حال نمایندگان مردم فاریاب در اولسی جرگه میگویند صدها جنگجوی خارجی به ویژه جنگجویان پاکستانی در ولسوالی های جا به جا شدند که 2 هفته پیش به گونه کامل از وجود مخالفان پاکسازی شده است. آنان میگویند نیروهای امنیتی افغان در حفظ بخش های پاکسازی شده در این ولایت کوتاه آمدند، اما وزارت دفاع باور ندارد که بخش های پاکسازی شده از حضور مخالفان دوباره به دست این گروه سقوط کرده باشد. جنرال افضل‌امان رئیس اپراسیون این وزارت انجام عملیات های 1 ماه را در کشور پردستاورد می داند و هشدار می دهد که مخالفان مسلح دولت فرصت رسیدن به اهدافشان را از دست دادند.
ما به خاطر حفظ ثبات و به خاطر سرکوب دشمن پلان های مشخص خود داریم. عملیات های بسیار موفقانه داشتیم و ساعت از وجود دشمن تصفیه کردیم. فکر نکنم اینطور ساعت را که ما در اوج ساعت تصفیه کرده باشیم دوباره طالب آمده باشه. اگر آمده باشند دزدانه، ما در پلوی عملیات خود برای حفظ ثبات از ساعت تا زمانی که مطمئن نشیم ما برای دشمن به اوجه تخلیه نمیکنند.
با این همه شماری از آگاهان نظامی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه علت سقوط دوباره بخشهای از کشور را که از وجود مخالفان پاکسازی شده است نداشتن انگیزه و تجهیزات سنگین در اختیار نیروهای امنیتی می دانند. نمایندگان مردم می گویند همکنون نیروهای امنیتی بدون در اختیار داشتن تجهیزات سنگین در 14 ولایت کشور سرگرم نبرد در برابر مخالفان مسلح دولت و جنگجویان خارجی هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در اعلامیه که از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان نشر شده آمده است که بعد از ظهر امروز یک تعداد افراد که می‌خواستند با سوی استفاده از مناسبت سال روز شهادت قهرمان ملی احمدشاه مسعود به استقامت منطقه اودخیل کابل روان شده تا یک برخورد بزرگ را اندازی کنند، منصوبین ریاست عمومی امنیت ملی خواستند از یک فاجعه جلوگیری کنند. به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان چند تن از اوباشان بالای افسران امنیت ملی شلیک کردند و یک تن از اینها را کشته و 2 تن از افراد ملکی را زخمی ساختند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در یک حادثه مشابه در منطقه کارتی 3 افرادی که میخواستند باعث اختلال نظم هامه شوند با ممانعت افسران پلیس و امنیت ملی روبرو شدند. به گفته ریاست یک تن از اوباشان بالای افسران امنیت و پلیس شلیک کردند و باعث جراحت او شدند. ریاست عمومی امنیت ملی اعلان میکند که عاملین این جنایت را شناسایی کرده است و با همکاری پلیس ملی دستگیر و به پنجه قانون خواهد سپرد. همچنان در اعلامیه ریاست امنیت ملی از تمام هموطنان افغانستان تقاضا شده تا باعث اخلال نظم عامه نشوند، در غیر آن در مطابقت به قوانین افغانستان با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید همکاری های روسیه در بخش نظامی با این کشور بسیار مهم است. مسئولان این کمیسیون میگویند با انجام همکاری های نظامی روسیه با افغانستان مشکلات نیروهای امنیتی کمتر خواهد شد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که آژانس خبری روسیه گفته است روسیه می خواهد در بخش نظامی با افغانستان کمک کند. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
هرچند در 14 سال گذشته روسیه با مسائل افغانستان با احتیاط برخورد کرده است، اما حالا این کشور می‌خواهد که با افغانستان در بخش‌های نظامی همکاری کند. خبر همکاری نظامی روسیه با افغانستان از سوی آژانس خبری اینترفاکس این کشور نشر شده است. اینترفاکس به نقل از زمیر کابلوف، نماینده خاص ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نوشته که روسیه این موضوع را بررسی کرده و به زودی اقدام می‌کند. آقای کابلوف گفته است که وی امیدوار است تا این تلاش‌ها نتیجه مثبت در پی داشته باشد و روسیه هلیکوپتر و تجهیزات دیگر نظامی به افغانستان بدهد. در این حال همایون زواک، رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، میگوید که کمک نظامی روسیه برای نیروهای امنیتی افغان در جنگ با مخالفان مسلح از اهمیت زیادی برخوردار است.
اگر روسیه براستی هم همین قدم پیش بگیرن و با نیروهای امنیتی افغانستان تجهیز کنند، فکر میکنم که یک گام خوب در مقابل با مبارزه علیه تروریسم است. لبایک میگم تشکر پیش از خاک روسا و از مردم روسیه این اور اظهارات میکنن.
این در حال است که نیروهای امنیتی افغان با کمبود تجهیزات مواجه بودند و همواره گفتند که جامعه جهانی باید به این موضوع توجه کند. این در حال است که بر علاوه طالبان مسلح، داعش نیز در افغانستان فعالیت هایش را آغاز کرده است. برخی از مقامات افغان و کارشناسان میگویند که گروه دولت اسلامی یا داعش تلاش دارد تا از طریق افغانستان به آسیای میانه راه پیدا کند. جنرال عبد رشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، نیز چند قبل این سخنان را بیان کرده بود. آژانس خبری اینترفاکس روسیه می نویسد که آقای دوستم از روسیه خواسته است تا به خاطر جنگ علیه داعش به افغانستان کمک های نظامی انجام دهد. کارشناسان افغان می گویند نیروهای افغان با وسایل و وسایط نظامی روسیه آشنا هستند و کمک نظامی روسیه با افغانستان باید در مشوره با آمریکا و ناتو صورت گیرد. جاوید کوهستانی، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی در مورد گفت:
میتونه در بدل اقساط طویل مدت و کوتاه مدت یا پرداخت هزینه نقد به حکومت افغانستان تجهیزات را کمک بکنه. تجهیزات روسی در مجموع تجهیزات است که هم مجاهدین هم نیروهای کادری گذشته افغانستان با او آشنا هستند. ما مشکل آموزش و تعلیم و تربیه برای تجهیزات سنگین و سبک روسی کمتر نیاز داریم.
مقامات افغان به خصوص مسئولان در وزارت دفاع افغانستان همواره گفتند که با کمبود تجهیزات نظامی به خصوص در بخش قوای هوایی روبرو هستند. اما آمریکا و ناتو پیش از این گفتند که برای تقویت نیروهای امنیتی افغان به خصوص قوای هوایی افغانستان تلاش‌های آنان جریان دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
کمیشنر عالی اتحادیه اروپا در امور مهاجرین امروز پلان اضطراری این اتحادیه را برای برخورد با بحران جاری پناهجویان در اروپا اعلان کرد و از کشورهای اروپایی خواست 160 هزار مهاجر را که در حال حاضر در بی‌سرنوشتی در یونان، انگلی و ایتالیا به سر می‌برند با آغوش باز بپذیرند. زرغون منگل جزئیات دارد.
ژان کلود جانکر، کمیشنر عالی اتحادیه اروپا در امور پناهندگان، امروز حین اولین سخنرانی عمومیش در پارلمان اروپا پیشنهاد برنامه الزامی جابجاسازی 160 هزار مهاجر را در کشورهای اروپایی اعلان کرد که در حال حاضر در یونان، هنگری و ایتالیا به سر می‌برند.
We are proposing a second emergency mechanism.
بر علاوه برنامه پیشنهادی جابجاسازی 40,000 نفر مستقر در ایتالیا و یونان که در ماه می پیشنهاد شده بود، ما امروز یک مکانیزم دومی اضطراری را برای جابجاسازی 120 هزار مهاجر دیگر از ایتالیا، یونان و هنگری اعلان می‌کنیم. این باید به طور الزامی صورت گیرد.
جنکر از کشورهای اتحادیه اروپا خواست در اجلاس وزرای داخله این اتحادیه که هفته آینده دایر می شود از این پلان حمایت کنند.
I call on member states to adopt the commission proposals.
من از اعضای اتحادیه اروپا می خواهم در اجلاس 14 سپتامبر وزرای داخله این اتحادیه از پیشنهاد کمیته در مورد مستقرسازی الزامی اضطراری 160 هزار مهاجر حمایت کنند. ما در مورد 40 هزار نفر صحبت نمی کنیم، نه هم در مورد 120 هزار نفر. کشورهای اروپایی باید 160 هزار مهاجر را در آغوششان بپذیرند.
جنکر افزود که این برنامه شامل مقررات الزامی در مورد رقم مهاجرین بیشتر از سوریه است که هر کشور باید شماری از آنها را قبول کند. آلمان که عمدترین منزل مقصود برای اکثر مهاجرین است، از این مقررات حمایت کرده است، ولی هنگری که راه عمده ترانزیت برای این مهاجرین می باشد، با این مقررات مخالف است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را می توانید از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاه هستم و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.